ساعت 9 صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور با شما هستم. در بخش عمده این برنامه مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی نشر می شود، اما حمله دیروز بر سفارت عراق در کابل و بازدید رئیس اجراییه از ولایت غور را نیز دنبال می کنیم. ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. به دنبال حمله بر سفارت عراق در افغانستان، وزیران خارجه دو کشور با هم تلفنی صحبت کردند. ولسوال نوای هلمند از ارگانهای امنیتی می‌خواهد که جلوی تهدیدهای شورشان مسلح را بگیرند. و معاون رئیس جمهور آمریکا دیروز وارد تبلیسی پایتخت گرجستان شد. مشروع اخبار. به دنبال حمله بر سفارت عراق در افغانستان، وزیران خارجه دو کشور با هم تلفنی صحبت کردند. اعلامیه وزارت خارجه افغانستان میگوید صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه به همتای عراقیش ابراهیم جعفری به خاطر رویداد دیروز ابراز تأسف کرده، گفته است که دیپلمات های عراق در کابل مسئول هستند. آقای ربانی تأکید کرده که این گونه حملات تروریستی باعث ضعف نمی شود، بلکه اراده دو کشور را در مبارزه با تروریسم تقویت می بخشد. رئیس جمهور اشرف غنی هم حمله دیروز بالای سفارت عراق در کابل را نکوهش کرده، گفته است تروریستان با این گونه رویدادها نمی توانند به روابط افغانستان با سایر کشورها آسیب برسانند. مسئولیت این حمله را که در آن دو محافظ افغان سفارت و همه 4 تن از مهاجمان کشته شدند، گروه داعش یا دولت اسلامی به عهده گرفته است. ولسوال نوای ولایت هلمند از ارگانهای امنیتی می‌خواهد که جلوی تهدیدهای شورشان را بگیرند. اکا محمد تکره دیروز به رادیو آزادی گفت شورشان باز هم حملات گروهی را در نزدیکی مرکز ناوه آغاز کردند. به گفته ولسوال ناوه، اگر نیروهای امنیتی هماهنگ نشود و عملیات را آغاز نکنند، سایر مناطق این ولسوالی هم به دست طالبان سقوط خواهد کرد. در این حال عمر زواک سخنگوی والی هلمند میگوید نیروهای کمکی به ولسوالی ناوه رسیدند و تهدید شورشان در آنجا دفع شده است.
ضربتی قوتون رسیدلی دی ساحه تا او حقا زینو که چه
نیروهای ضربتی به ساحه رسیده اند. شورشیان مسلح به سمت جنوب فرار کردند و حملات پراگنده را انجام می دهند. گاه و ناگاه حملات گروهی هم می کنند، اما حالا نیروهای تازه نفس به آنجا رسیدند و وضعیت زیر کنترل است. در این حال شورای ولایتی هلمند میگوید تا هنگامی که ولسوالی های گرمسیر، باباجی، مارجا و سایر مناطق تحت کنترل شورشان تصرف و پاکسازی نشود، وضعیت امنیتی ولسوالی ناوه بهبود نخواهد یافت. قرار است تیم ملی کرکت افغانستان در آینده نزدیک بازی آزمایشی یا تست میچ را با زیمبابوه آغاز کند. نشریه کرکت انفو آنلاین گفته است در حال حاضر گفتگوها با تیم زیمبابوه جریان دارد تا در مورد سلسله بازی های تست میچ یک روزه و 20 اووره که با افغانستان تا پایان امسال برگزار خواهد شد بحث شود. در حال حاضر افغانستان معیارها و آمادگی های لازمه برای میزبانی رقابت های بین المللی ندارد، بنابراین شاید بازی های آینده با زیمبابوه در هند یا امارات متحده عربی برگزار شود. پروین نورستانی نماینده ولایت نورستان در ولسی جرگه افغانستان در یک رویداد ترافیکی در شهرهای کابل، جلال‌آباد جان باخت. عطاءالله خوگیانی سخنگوی والی نگرهار به خبرنگاران گفت حادثه دیروز در نزدیکی تونل درونتر رخ داد. با گفته وی در این رویداد 3 تن هم زخم برداشتند. معاون رئیس جمهور آمریکا بعد از اینکه از ادامه حمایت واشنگتن به کشورهای بالتیک اطمینان داد، در مرحله دوم این مسافرت خود دیروز به گرجستان رسید. مایک پنس از سوی صدر اعظم گیورگی کویریکاشویلی در میدان هوایی تبلیسی استقبال شد. صدر اعظم کویریکاشویلی بازدید معاون رئیس جمهور آمریکا از گرجستان را خیلی مهم خوانده، گفت که دو کشور روی گسترش همکاری در بخش‌های امنیت، اقتصاد و تجارت کار می‌کنند. مایک پنس از استونیا به تبلیسی رفت. او در تالین پایتخت استونیا از ادامه حمایت آمریکا به کشورهای منطقه بالتیک اطمینان داد و روسیه را که در جوار این کشورها قرار دارد به تلاش برای ترسیم دوباره سرحدات و تهدید مردم سالاری متهم ساخت. روسیه و چین در برابر انتقادهای اخیر واشنگتن که گویا این کشورها برای مهار کردن برنامه اتمی کره شمالی تلاش‌های لازم انجام ندادند واکنش نشان دادند. کره شمالی چند روز پیش یک راکت بالستیکی قاره‌پیما را آزمایش کرد که آمریکا را هدف قرار داده می‌تواند. رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ به دنبال این آزمایش در صفحه توییتر خود نوشت که او بسیار مایوس است که چین برای زیر فشار قرار دادن کره شمالی با آمریکا هیچ همکاری نکرده است. همچنین رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا چین و روسیه را به خاطر روابط تجارتی با کره شمالی حامیان اقتصادی این کشور عنوان کرد. ولی وزیر خارجه روسیه دیروز گفت اینکه روسیه و چین به خاطر برنامه اتمی کره شمالی مقصر دانسته شوند بی اساس است. وزارت خارجه روسیه خواستار مذاکرات فوری درباره برنامه اتمی کره شمالی شد. سفیر چین در ملل متحد هم اتهامات واشنگتن را رد کرد و گفت که این خود آمریکا و کره شمالی هستند که تنش پیرامون برنامه اتمی پیونگ یانگ را گسترش دادند. پایان اخبار. ساعت 9 و 6 دقیقه صبح با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موجه متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. حکومت عراق میگوید یک هیئت را به خاطر تحقیق در مورد حمله دیروز بر سفارت این کشور در کابل به افغانستان میفرستد. وزارت خارجه عراق میگوید که گروه داعش به دنبال شکست در موصل تلاش کرده موجودیت خود را ثابت سازد. در حمله دیروز بر سفارت عراق در منطقه چهارراهی انصاری کابل که 4 تن در آن دخیل بودند، دو کارمند افغان این سفارت کشته شدند. جاوید نعیمی گزارش می‌دهد.
حکومت عراق اعلان کرده که در حمله دیروز بر سفارت این کشور در کابل به هیچ دیپلمات عراقی آسیب نرسید، اما برای چگونگی و تحقیق حمله دوشنبه یک هیئت را به افغانستان می‌فرستد. در بیانیه رسانه‌ای وزارت خارجه عراق گفته شده که نیروهای امنیتی افغان توانستند تمامی حمله‌کننده‌ها را از بین ببرند و با نجات تمامی دیپلمات‌های عراقی آنها را به جای مسئول انتقال دادند. به گفته وزارت خارجه عراق، گروه داعش در شهر موصل آن کشور صدمه‌های زیادی دید و شکست خورد. حالا می خواهد با حمله بر سفارت عراق در کابل موجودیت خود را تثبیت کند. حکومت عراق به دنبال حمله دیروز از برخی کشورها خواسته تا تدابیر مکانهای دیپلماتیک و سفارتهای عراق را در سرزمینهایشان بیشتر سازند. پس از حمله دیروز کابل، وزیران خارجه افغانستان و عراق با هم از طریق تلفن صحبت کردند. بر اساس خبرنامه وزارت خارجه افغانستان، صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه با همتای عراقیش ابراهیم جعفری به خاطر رویداد دیروز ابراز تأسف کرده و گفته است که دیپلمات‌های آن کشور در کابل مسئول خواهند ماند. آقای ربانی تأکید کرده که این گونه حملات تروریستی باعث ضعف نمی شود، بلکه اراده دو کشور را در کار مبارزه با تروریسم تقویت می کند. همچنان رئیس جمهور اشرف غنی حمله دیروز بالای سفارت عراق در کابل را نکوهش کرده و گفته است تروریستان با این گونه رویدادها نمی توانند بر روابط افغانستان با سایر کشورها آسیب برسانند. دفتر سازمان ملل متحد یا یونما در کابل هم این رویداد را شدیداً محکوم کرده است. نجیب دانش، سخنگوی وزارت داخله افغانستان، در یک نشست خبری گفت در حمله دیروز دو غیر نظامی به شمول یک زن کشته شدند و 3 تن دیگر هم زخم برداشتند.
خوشبختانه در گام نخست ما مرحله تخلیه دیپلمات‌ها را آغاز کردیم که سفیر، معاون سفیر و تعداد از دیپلمات‌ها به جای امن انتقال شدند. خوشبختانه به هیچ کدامش آسیبی نرسیده. تنها از بخش کارگرای یا کارمندای خدماتی سفارت یک خانم و یک هموطن دیگه ما که اردویش افغان هستن به اثر حمله وحشیانه تروریستا به شهادت میرسن.
پیش از این گفته شده بود که دو محافظ سفارت عراق در حمله دیروز در کابل کشته شدند، اما سپس این گزارش ها رد شد. گروه شورشی دولت اسلامی یا داعش مسئولیت این رویداد را که در آن 4 تن دخیل بودند به عهده گرفته است. تا هنوز این موضوع تایید نشده که حمله دیروز ارتباط مستقیم میان گروه داعش در عراق و سوریه با شورشیان این گروه در افغانستان داشته باشد. بخش از ساختمان عراق در نتیجه حمله دیروز سوخته و تخریب شده، اما در گزارش آمده است که عمق حادثه در مقایسه با سایر حملات در کابل خیلی اندک بود، زیرا حملات مرگبار در گذشته بر سفارت‌های جرمنی و هند در کابل صورت گرفته که صدها قربانی و زخمی بر جا گذاشته است.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 104.5.
دکتر عبدالله عبدالله، رئیس اجرائیه افغانستان، صبح دیروز در رأس یک هیئت دولتی از ولایت غور بازدید کرد. هدف از این بازدید بررسی بخصوص وضعیت امنیتی ولایت غور عنوان شد. این سفر رئیس اجرائیه بعد از آن صورت می‌گیرد که یک هفته قبل ولسوالی تیوره این ولایت به دست طالبان سقوط کرد و طالبان سه شب این ولسوالی را در اختیار خود داشتند. عبدالقادر غفوری از سفر دکتر عبدالله به ولایت غور از فیروزکو گزارش می‌دهد.
بعد از تشکیل حکومت وحدت ملی، دکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرایی کشور برای اولین بار به ولایت غور سفر نمود. در این سفر که وزرای انکشاف دهات، صحت عامه و معارف افغانستان نیز رئیس اجرایی را همراهی می کردند، آقای عبدالله بیشتر روی وضعیت امنیتی غور صحبت نمود. رئیس اجرایی کشور در محفل دیدار با مسئولین و شهروندان غوری به مردم این ولایت وعده سپرد که حکومت وحدت ملی برای تجهیز و اکمالات نیروهای امنیتی و همچنان کمیت پلیس محلی در غور اقدام می کند.
و در مورد مشکلات امنیتی او قسمتش که مربوط به تجهیزات، مربوط به اکمالات نیروهای امنیتی از لحاظ پرسونل و از لحاظ تجهیزات میشه، در او قسمت اقدام خواهد کردیم. بخش دیگه امنیت که همکاری مردم است، انشالله تکافوی رو ازوره از لحاظ تقویه پلیس محلی و ایجاد پلیس محلی انشالله کمک خواهد کردیم.
رئیس اجرایی کشور که غور را یکی از ولایات فراموش شده عنوان کرد، تاکید نمود که حکومت وحدت ملی برای حل چالش ها در این ولایت اقدام خواهد کرد.
حرفای اصلی تانه شنیدین و انشالله وعده ما همیست که به طاق نسیان گذاشته نخواهد شد و آنچه که در توان ما و در امکانات حکومت وحدت ملی باشه انشالله در خدمتتان خواهد بوده.
در همین حال غلام ناصر خازب والی غور نیز وضعیت امنیتی را در این ولایت نگران کننده توصیف کرد. به گفته والی غور، ضمن اینکه ولسوالی تیوره این ولایت با تهدید شدید امنیتی قرار دارد، ولسوالی های 400 و پسوند نیز در محاصره به سر میبرند. به گفته آقای خازب، تعلل نیروهای هوایی یکی از عمده ترین عوامل سقوط ولسوالی تیوره به دست طالبان بوده است. والی غور میگوید با آنکه غوری ها در حمایت از دولت تلاش های چشمگیری داشتند، اما این ولایت هنوز هم فراموش شده ترین ولایت در نزد حکومت مرکزی میباشد.
ضمن اینکه میخواهم از تعلل در حمایت هوایی نیروهای بین المللی در شب اشغال ولسوالی تیوره توسط مخالفین گلایه و انتقاد نمایم، اما نسبت ناکافی بودن قوت های امنیتی، هنوز ولسوالی های پساوند و 400 در محاصره دشمن هستند و راه های مواصلاتی در آن دو ولسوالی مسدود است.
از سوی هم فضل الحق احسان، رئیس شورای ولایت غور، که در این محفل سخن می گفت، از حکومت وحدت ملی خواست تا برای بلند بردن کمیت نیروی امنیتی و همچنان افزایش یک واحد اداری در منطقه مرغاب این ولایت توجه نماید. آقای احسان همچنان از کندی در روند کاربندی برق پوزلیچ، عدم مشارکت سیاسی غوریات در حکومت مرکزی و عدم ساخت شورای مرکزی کابل غور و غور هرات انتقاد کرد.
مردم غور تقاضا دارند که روند کاری سرک گردن دیوال به صورت جدی سرعت بیابد. اعمار بند برق از خواسته های دائمی و همگانی دیگر مردم غور می باشد. امیدواریم که بند برق پوزلیچ که بسیار بکندی کاریان پیش می رود سرعت بگیرد.
دکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی در حالی به غور سفر نمود که یک هفته قبل طالبان مسلح با حملات سنگینشان توانستند تا ولسوالی تیوره این ولایت را برای مدت سه شبانه روز تصرف نموده و ضمن وارد نمودن تلفات بر نیروهای امنیتی تمامی امکانات این ولسوالی را با خود ببرند.
برنامه مربای مرچ روزهای شنبه در برنامه نوی صبح و روزهای یک شنبه در برنامه ساعت 5 عصر پخش می شود.
رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 و اف ام 100.5 میشنوید. دوستان عزیز، اگر به اینترنت دسترسی دارین سر به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی و مطالب ما را هم بخونین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ما است www.azadiradio.org و به این ترتیب میرسیم به مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی که هر هفته آن را همکارم فیض الله قرداش تهیه میکند.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های رادیو آزادی، من فیض الله قرداش با سپری شدن یک هفته باز هم به اصطلاح عوام پاو کم یک ساعت در خدمت شما دوستداران مجله فرهنگی آزادی هستم. در این شماره این مطالب یکی پی دیگر تقدیم می شود. سخن هفته در ماورای مزیت مساعدت قبل از اینکه کسی دست پیش کند، داستانگونه با عنوان سزای خوبی بدی در مذمت این خصوصیت. گشایش نمایش نقاشی استاد عمان نیازی در گالری ملی شهر کابل، گزارش از نمایش تئاتر 100 دختر 100 مشکل و 100 رای حل، بخش اول گزارش فرهنگی از ولایت فاریاب، دکلمه شعر شاعر معاصر محمد اسحاق فایض، یادواره ای از فیلم نامه ای برای رئیس جمهور و موسیقی. اما پیش از همه توجه کنید به اخبار فرهنگی هفته قبل از مهریه انوری.
سه‌شنبه گذشته پروژه حفریات آثار باستانی ساحی مس عینک لوگر رسماً به وزارت اطلاعات و فرهنگ تسلیم داده شد. از 8 سال به این طرف، حفریات در ساحه مس عینک توسط متخصصین باستانشناسی افغانی با کمک بانک جهانی زیر نظر وزارت معادن صورت می گرفت. در ساحه مس عینک 8 ساحه باستانی مشخص شده است که کار استخراج مس را از معدن دشوار می ساخت. با گزارش آژانس باختر، در مراسمی که به این مناسبت در ساحه مس عینک ترتیب یافته بود، بوهان محمد رسول باوری سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ گفت در نظر است موزیمی در ولایت لوگر ساخته شود تا بخش از این آثار و آثار دیگری که در اثر حفریات به دست می آید نگهداری شود. آثار به دست آمده از ساحات باستانی مس عینک مربوط قرنهای 2 تا 8 میلادی می باشد و بیش از 2500 اثر به دست آمده از این ساحات به موزیم ملی انتقال داده شده است. چهارشنبه گذشته نمایشگاه آثار نقاشی سوارکاری استاد عمان نیازی در گالری ملی افتتاح شد. در بازگشایی این نمایشگاه، استاد اسدالله غضنفر مشاور فرهنگی رئیس جمهور افغانستان، شماری از بزرگان فرهنگ و ادب، استادان و علاقمندان نقاشی حاضر بودند. استاد غضنفر ضمن صحبت بر رادیو آزادی گفت سبک خاصی که استاد عمان در این نوع نقاشی دارد در ذات خود بی سابقه است. در گذشته هم از هنر سوارکاری آقای گندمی تابلوهای داریم، اما شیوه ریالیستی و نیمه ریالیستی در آثار استاد عمان افزودن رنگ و سایر مواد به تابلوها خود برجستگی خاص دارد. بیش از 100 تابلوی به نمایش گذاشته در این نمایشگاه را پورتریت بزرگان ادب و فرهنگ، حیوانات و میناتورها از اقوام مختلف ساکن در افغانستان تشکیل می‌داد. این نمایشگاه برای 2 روز برای علاقمندان باز بود. گزارش از این بازگشایی را در لابلای این شماره از مجله آزادی نیز مشنوید. دوشنبه گذشته 7 جلسه کمیته مشترک هماهنگی میان حکومت و رسانه‌ها با حضور نمایندگان فدراسیون رسانه‌ها و نمایندگان نهادهای حکومتی مرتبط با مسئولیت و حفاظت ژورنالیستان برگزار گردید. در این جلسه که بر ریاست سرور دانش، معاون دوم رئیس جمهور و رئیس آن کمیته برگزار شد، لوی سارنوالی، وزارت امور داخله، ریاست امنیت ملی و اداره مستقل ارگان‌های محل از کارکردهایشان در مورد بررسی قضایای مربوط به رسانه‌ها در طی یک ماه گذشته گزارش دادند. معاون دوم رئیس جمهور بررسی قضایا را از جانب لوی سارنوالی و بخش جنایی وزارت داخله یک گام مثبت ارزیابی کرد و تاکید کرد که باید در این زمینه تلاش جدیتر صورت گیرد. در این جلسه در مورد مقرری طرز تأسیس و فعالیت‌های رسانه‌های همگانی و تضمین بانکی رسانه‌ها نیز بحث شد.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
در صفحه 18 کتاب پیشوا اثر جبران خلیل جبران، ترجمه عبدالرحمن پژواک، این جملات دقتم را جلب نمود. دهش در برابر خواهش نیکوست، اما بیان که خواسته شود. دادن به درک نیازمندی نیکوتر است برای کسی که دست باز دارد. جستجوی کسی که نیازمند است بیشتر از مسرت دهش فرحت می آورد. از این جملات بر می آید که مساعدت برای کسانی که دست پیش می کنند کار خوبی است، چون که شمار زیادی از افراد محتاج از روی مجبوریت و ناگزیری دست به تگزدی می زنند و با صد شرمساری و سخت روی این کار را انجام می دن. و اما به باور این نویسنده که شاید متأثر از احادیث و ارشادات پیامبر اسلام و یا سایر پیشوایان این جملات را نوشته باشد، دهش زمانی مسرت آور است بی آن که خواسته شود و با درک نیازمندی فرد بینوا پرداخته شود بهتر است. در این کار چند مفاد و ثواب نهفته است. اول اینکه مرد محتاج از یک رنگزردی خواستن فاصله می گیرد. دوم، فردی که این نیازمندی را مرفوع می کند با این کار خود اصول مساعدت و مدد رسانی را مراعات کرده است. و سوم اینکه این کار او با دهل و سرنا انجام نمی پذیرد و افراد دیگر از آن بیخبر می مانند و مرد محتاج نزد سایرین شرمساری از ناداری را نمی کشد و در انتها از این عمل هم خدا راضی و هم وجدان هر دو جانب تا حدودی تسکین می یابد. اما صد دریغ در کشور ما و به خصوص در بین افراد دارا و متمول این شیوه مردود است و آنها این کار را انجام نمی دهند و تا می توانند با مراسم و اطلاع رسانی بلندی کسب می کنند و پروای آن را ندارند که وجدان نادار در این ناگزیری تا چه اندازه متضرر و صدمه می بیند تا ضرورت خود را به دست بیاورد. و آن حدیث مبارک نیز در اینجا عملی نمی شود که پیامبر اسلام فرمودند احسانی را که با دست راست انجام می دهی نباید دست چپ از آن آگاه شود و یا هین خیر اندازه خیرات را نباید در ذهن تداوی نمود که خطر کم کردن و حتی پشیمانی را در قبال خواهد داشت. لذا مساعدت کنید قبل از آن که فرد مجبور دست سوی شما دراز کند. مساعدت کنید طوری که فرد پهلوی شما از آن آگاه نشود و مساعدت کنید با نیت پاک و عاری از دغدغه های پس منظر آن. به هر حال مساعدت و کمک نشانه انسانیت و نوپرستی است و این را نباید از یاد برد. یاهو.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
در نیکی و بدی دو روایت موجود است. یکی این که تعریف اصلی نیکی که در کتب آسمانی هم بشر به نیکی ترغیب می شود و دوم این که نیکی بی پاداش نمی ماند. اما مسئله داریم که سزای نیکی بدی است. و شماری را که هر قدر نیکی کنی در مقابل بدی میبینی. و این مسئله است که در دههای پسین با افزایش بیکاری و عدم مصروفیت افراد زیادی را پیچیده است و پاک نمک ناشناس گشتن. این یک پدیده تازه هم نیست. در گذشته هم چنین بی‌مبالاتی وجود داشته که مردم در مقابل نیکی بدی را تحویل می گرفتن. داستانی داریم تا حدودی کلاسیک که نجیب الله کریمی در صفحه فیسبوک خود آن را نشر کرده و خواستن آن را از برای مجله فرهنگی آزادی نیز به نشر برسانیم. با پاس ارج گذاری به خواست شنونده ها من آن را برای شما روایت می کنم. روزی جوان پسری از بیابانی در حال عبور بود که دید ماری درون آتشی در حال سوختن است. چوب دستش را به درون آتش برد و مار را نجات داد. مار که از چوب پسر بالا می رفت خودش را به حالت دفاعی در آورد که او را نیش بزند. این مرد از او پرسید چه می کنی؟ من از آتش نجاتت دادم. مار گفت مگر نمی دانی که سزای نیکی بدی است؟ مرد پاسخ داد این چه حرفی است که میزنی؟ سزای نیکی را با نیکی باید پاسخ داد. بحث بالا گرفت و مار نپذیرفت. آخر مجبور شدن از 3 نفر بپرسند و ضمن قضاوت خواستار کمک شوند. پس برا افتادند و به چشمه ای رسیدند. چشمه گفت حرف مار را قبول دارم، سزای نیکی بدی است. مرد گفت چگونه؟ چشمه گفت بنشین و تماشا کن. دیدن که رهگذری خسته آمد و از آب چشمه زلال خورد و صورتش را شست و بعد دماغش را در آب چشمه انداخت و رفت. چشمه گفت دیدی؟ آب را خورد، تشنگیش را برطرف کرد، صورتش را هم شست، دیگر دماغ گرفتنش چه بود؟ مرد گفت برویم سراغ کس دیگر. رفتن تا به درختی رسیدند. جریان را برای درخت تعریف کردند و او نیز حرف مار را تایید کرد. مرد باز هم پرسید چگونه؟ و درخت گفت بنشین ببین. دیدن که چوپانی خسته آمد و زیر سایه درخت نشست تا خستگیش بدر شد، بعد از میوه آن درخت چید و خورد. در آخر که خواست برود شاخه ای از درخت را شکست و با خود برد. درخت گفت ای مرد دیدی؟ خستگیش را زیر سایه من رفع کرد، از میوه من خورد تا قوتی بگیرد، آخر چرا شاخه ام را شکست؟ پس دیدی که سزای نیکی نیکی نیست؟ باز هم مرد و مار برای خود ادامه دادند تا اینکه به روبایی رسیدند. جریان را برای روبا تعریف کردند. روبا از آن جایی که مکار بود گفت من این گونه نمی توانم قضاوت کنم، باید آتشی درست کنیم، مار به درون آن برود. ای مرد تو نیز باید آن را بیرون بکشی تا من قضاوت کنم. طرفین شرایط را پذیرفتند، آتشی مهیا کردند و مار را به درون آن انداختند. همین که مرد خواست چوب دستش را به درون آتش ببرد، روبا گفت چه میکنی؟ دست بردار، برای تجربه نشد که سزای نیکی بدی است؟ مار را رها کن تا در آتش جهل خود بسوزد. و مرد پذیرفت و از روبا تشکر کرد که او را کمک نموده. روبا از مرد خداحافظی کرد و رفت. مرد که کنار آتش ایستاده بود سوختن مار را نظاره می کرد، یک شکارچی آمد و گفت ای مرد در این حوالی شکاری ندیدی؟ خرگوشی، روبایی یا چیزی؟ مرد گفت چند لحظه پیش روبایی به این سو رفت. شکارچی رفت و بعد از چندی با جسم نیمه جان روبا آمد. روبا که هنوز نفس می کشید به مرد گفت: دیدی که سزای نیکی بدی هست؟ چهارشنبه که گذشت ما مهمان نمایشگاه آثار نقاشی استاد عبدالرحمن عمان نیازی بودیم. در این نمایشگاه که ده ها اثر برازنده استاد نیازی به نمایش گذاشته شده بود، تابلوها نماینده چهره های از شخصیت های ادبی و فرهنگی شامل شاعران، نویسنده ها و تابلوهای از چهره های برازنده اجتماعی و سیاسی و پرندگان زیبا و حیوانات اهلی و وحشی را در خود نهفته داشت که انسان از دیدن تصویر آنها از برای سوارکاری این هنرمند به حیرت می افتاد. در اول مراسم سخنرانی شماری از فرهنگیان و دوستان عمان نیازی بود. هر کدام از خصوصیت‌های هنر سوارکاری که از ساقه گندم رسیده و نقاشی آن به دست این هنرمند و تاریخچه هنر سوارکاری در جهان و به خصوص در کشور ما افغانستان یادهانی صورت گرفت. از آن جمله استاد اسدالله غضنفر مشاور ارشد رئیس جمهور غنی در امور فرهنگی در سخنرانی خود گفت: در جامعه‌ای که هر روز خون جاری هست و عاملین آن هر آن در برهم ساختن شیرازه هنر کمر بستند، فردی در چنین حالات به هنر و هنروری میپردازد، شخصیت وی قابل ستایش است. بیایید صحبت کوتاهی که استاد غضنفر در مورد خصوصیت نقاشی استاد عمان با من داشت آن را میشنویم تا از جهات اساسی کار ایشان با خبر شویم. در مورد امی بودهایی که استاد عمان داره در سوارکاری، در نقاشیش و تمایزی که استاد عمان با دیگه نقاش ها داره چی است؟
عمان هم شاعر است و هم نقاش، و وقتی که او شعر می سره دوجا تصویر سازی بسیار شفاف و دقیق می بینم، و وقتی که نقاشی می کنه دوجا تخیل شاعرانه را می بینم. یک اثر که خلق می کنه او تنها کپی طبیعت نمی باشه، تنها یک کپی بیرون نمی باشه، بلکه یک چیز رایی هم از خیال خود، از احساسات خود و از سیمبولیسم خود که داره به او علاوه میکنه. به نظر من از مهمترین خصوصیات نقاشی عمان صاحب سبک نیمه انتزاعی اوست. نیمه انتزاعی به این معنی که با توجه به وفاداری به واقعیت ها، عنصر خیال، عنصر سیمبولیسم، عنصر نماد در آثار عمان فوق العاده زیاد است.
شما از ریالیسم گپ زدین در بیانی خود، ریالیسم تا چه حد مراعات شده در این کارهای هنری استاد عمان؟
بعضی از تابلوهای عمان سه میتونم که کاملا ریالیستیک بدانم، اما بخش بزرگ آثار او نیمه ریالیستیک است. نیمه ریالیستیک به این معنی که هرچند به واقعیت وفادار است، هرچند که اثر ریال است، اما عناصر دیگه ایم داره که معنای مستقیم از او نمیگیرم، بلکه معنای غیر مستقیم باید از او بگیرم. به این خاطر نمیتونم که آثار او را کاملا ریالیستیک بدانم. آثار او صرف ویژگی های از ریالیسم داره، و حتی بخش اعظمی از آثار او را خب به هیچ وجه ریالیستیک گفته نمیتونم.
یکی از دوستان نزدیک عمان نیازی استاد علمگل سحر نویسنده و شاعر افغان است. دیدگاه علمگل سحر در مورد استاد نیازی را می شنویم که در صحبتی با من چنین گفت: استاد علمگل سحر، ما امروز شاهد برگزاری یک نمایشگاه از سوی استاد عمان هستیم از کارهای سوارکاری هاش. شما یکی از دوستهای نزدیک استاد عمان هستیم، در مورد کارهایشان، در مورد هنر سوارکاریشان، در مورد ازی که استاد عمان چه کارهای مشخصی را در ایران انجام داده؟ اگر شنونده های رادیو آزادی یک چیزهایی بگوین.
طوری که به شما معلوم است امروز نمایشگاه رسامی نقاشی سوارکاری عمان نیازی که در آن تقریبا در حدود 300 اثر به نمایش گذاشته شده در گالری ملی به نمایش مانده. هنر نقاشی سوارکاری در افغانستان پیشینه اضافه از نیم قرن داره و در نیم قرن هنر نقاشی سوارکاری طوری که لازم بود پرورش نیافته و توجه برش نشده. عمان نیازی یگانه هنرمندی این عرصه است که بسیار با توانایی و با رویش مختص به خودش در این عرصه کار کرده، از لحاظ قیمی و کیفی با هنر سوارکاری خدمت کرده و این هنر تا به امروز زنده نگه داشته. از تاریخ شما میدانیم که 2500 سال قبل در چین موجود بودی هنر، در اوج هم مردمش هم حکومتش هم هنرمندایش این هنر پرورش داده، اما در افغانستان به این هنر توجه نشده. ولی عمان نیازی یگانه هنرمندی این عرصه است که به این هنر کار کرده و ما امروز شاهد هنر افرانی ایشان هستیم که آثارشان به نمایش گذاشته شده.
در مورد شخصیت شو در مورد
عمان نیازی از جمله شخصیت های مهمی کشور است، یعنی از جمله شخصیت هایی است که همیشه باید تایش و همیشه باید برشان توجه صورت بگیره، از آثارش از افکار عالیش باید استفاده شوه. عمان نیازی هم به هنر خود بسیار متحد است و هم با ارزش‌های عالی انسانی یا اخلاقی که موجود است برش بسیار متحد است و هیچ گانه میخواهد که به اصطلاح نمایش بکنن، ریاکاری بکنه، هیچ گاهی تظاهر نداره و هنرمندی واقعا بی‌بدیل است.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
ایجادگران تئاتر صد دختر و صد مشکل و صد راه حل میگویند یگانه راه بیرون رفت از چالش ها فراراه افغانستان گزینش راه علم و دانش است. هفته ای که گذشت این گروه این پیام را در لابلای یک نمایش تئاتر بی صدا برای مردم پیشکش کردند. همکارم آرزو قیاسی در این نمایش حضور داشته و این گزارش را دارد که با هم می شنویم.
مسئولین برنامه تحت عنوان 100 دختر 100 مشکل و 100 راه حل میگویند که یگانه راه حل جهالت و مشکلات آموزش علم، خواندن و نوشتن و مطالعه است. چند تن از دختران روشن فکر افغان و مسئولین این برنامه روز سه‌شنبه اهمیت دانش و مطالعه را با اجرای یک پارچه تمثیلی کوتاه بیان کردند. آنان گفتند که جهالت و مشکلات همیشگی نیست و افغان ها می توانند آن را توسط علم، دانش و منطق از میان بردارند. در پارچه تمثیلی برنامه 100 دختر 100 مشکل و 100 راه حل خانمی با مشکل بر می خورد و گریه می کند. در این پارچه تمثیلی یک زن در اتاقی نشسته است که دروازه و الماری آن قفل است. این زن با همه تلاشهایش نمیتواند قفلها را باز کند. اما در این صحنه یک مرد میآید و تلاش میکند قفلها را با قیچی و چکش باز نماید. اما تلاش وی هم نتیجه نمیدهد. اینجاست که چند تن از افراد تحصیل کرده میآیند و در کتاب سر الماری میخوانند که کلیدهای قفلها در کجاست. آنان کلیدها را در میابند و قفلها را باز میکنند. پس از اجرای این پارچه تمثیلی حلیمه کاکر تهیه کننده برنامه 100 دختر 100 مشکل و 100 راه حل هدف این تمثیل بی صدا را چنین بیان میکند.
در صورتی که ما کتاب در 24 ساعت نخوانم یا ظلم و ستم اصلی سر خودم است و هر کدام ما وقتی کتاب بخوانیم مثل ازی است که ما یک کشور رو به پیشرفت هستی و یه همی که ارتقا میکنیم. خواستم که یک کار بکنم که یک انگیزه بتون به جوانان.
مسئولین این برنامه گفتند که می خواهند تا طرحشان را با وزارت معارف نیز شریک سازند. کمال سادات معین عمر جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان که در این برنامه شرکت داشت از محتویات این برنامه استقبال کرده و روی تعلیم افغانها به خصوص زنان تاکید کرد.
ده مشکل زمستاسو په جامعه کې دي.
این مشکل در جامعه ما وجود دارد، حتی این مشکل در وجود ما و شماست. چرا پسرانتان را به ماستری می فرستید اما به دخترانتان این زمینه را فراهم نمی کنید که با مکتب و مدرسه بفرستید؟ بزرگان، ملک صاحب، ولسفال صاحب، این مشکل را شما می توانید حل کنید.
مشکل ده حل کولیش.
عبدالقادر زازه وطن دوست عضو ولسی جرگه گفت که به دلیل افزایش شبکه‌های اجتماعی فرهنگ مطالعه در این کشور کاهش یافته است. وی خطاب به جوانان تاکید کرد که هرگز از تحصیل و مطالعه دور نشوند. آقای زازه افزود که اکثر مشکلات موجود در افغانستان به دلیل بی‌سوادی و دور بودن مردم این کشور از دانش و علم است.
محمد اسحاق فایز شاعر معاصر که در این روزها با تأثیر پذیری از حوادث و ناهنجاری های دههای پسین که درد مشترک همه مردم افغانستان هست، شعرهایی دارد که بیانگر درد مردم و نارسایی های جاری است. پرچه شعری به شیوه مولانای بلخ سروده که همکارم عفیف ساکبان را می خواند.
زنید از شیرو درد شما به جان من، ای گل یادهایتان گل چمن جهان من، رونق انجمن مرا قال شما و قیلتان، خنده شادمانتان شادی شبگهان من، شمع شما شهابوار رخشش ظلمتم شده، شاهد شوکت شما شش جهت آسمان من، شکوه کنم شبانگی، شکوه کنم شبانگی، شیمه و شوقتان بدل، شهپر خاطر شما شهد و شراب خان من، شور شما شفا شما تابش شید و مه شما، شعر شما شعور شما گم شده تان نشان من، عشق مگر کباب شد رامش تان سراب شد، این همه درد جوشد از خلوت آشیان من، در نزنید از چی رو درد شما به جان من، ای گل یادهایتان گل چمن جهان من، در بزنید و در کشید رنجه کنید قدم نهید، خانه که روشنی شود جمله خان و مان من،
باز هم سخن از شعر و شاعری اما حالا از ولایات. محافل فرهنگی و سرودن شعر و سیر ادب علی رغم ادامه جنگ ها و ناامنی های محیطی در بین جوانان و اهل فرهنگ کماکان ادامه دارد و به گفته یکی از شاعران جنگ در لحظات وقوع خود و ادب و فرهنگ را در فرصت های مناسب آن تحمل می کنیم و حیات ادامه دارد. همکارم رحمت الله رها گزارشی از صحبت فردین ایثار شاعر جوان و درد آشنای فاریاب زمین در دو بخش فرستاده که بخش نخست آن را برای شما تقدیم می کنم.
به نام خداوند دانا و توانا و با سلام خدمت شنوندگان خوب رادیو آزادی، در این برنامه گفت و شنودی را با فردین ایثار شاعر جوان و قلم به دست افغان در ولایت فاریاب انجام دادم. امید که با شنیدن آن لحظات خوب و خوشی نصیب همه ایتان شود و یک سلام گرم خدمت فردین ایثار شاعر سروده های ناب و دلنشین.
نفس از تو صبح خرمن، نگه از تو گل به دامن، توی آن که در بر من توهی از من است جایت. سلام و درود خدمت شما و خدمت شنونده های ارجمندتان.
سلامت باشید آقای ایثار. می خواهم نخست در مورد زندگی شخصی خود چیزی بگوین.
سلامت باشین، بخیر و بافیت باشین. شما مرا مهمان خود ساختین و منت گذاشتین. من فردین ایثار یکی از باشنده های همین شهر خوب مامیمنه هستم که حدوداً بین سالهای 1368 هجری به دنیا آمدیم و بعداً مکتب را به اینجا پایان رسانده شامل دانشگاه انجینری پلی‌تکنیک شدیم و از اوجا سال 1392 سند لیسانس را به دست آوردیم و فارغ شدیم و با شعر رفاقت و صمیمیت دیرینه‌ای دارم.
و حالا میریم طرف موضوعات شعر. شما حس شعری را در وجود خود چگونه دریافتین؟ یعنی چطور دانستین که شما شاعر شدین؟
گپ جالب بر من است که هیچ دقیق به یاد ندارم که من چه وقت شاعر شدین. منتها همقدر میدانم و از گفته بزرگا که هر شاعر و هر هنرمند ذاتاً شاعر زاده میشه و هنرمند زاده میشه. من خاطره به شما قصه بکنم که مثلا رادیو تلویزیون ها جایی گفتیم. من از روزگار کودکی که به یاد دارم، وقت شاید 6 ساله و 7 ساله مقدر باشم که به یادم میاد، همیشه که میخواستم حرف بزنم و کوشش میکردیم که حرف های ما یعنی هم قافیه باشه، یعنی حرف هایی بگیم که یک وزن خاص داشته باشه، قالب باشه. پس حالا میتونم حکم بکنم که من از امو دوران یک شاعر بچه بودیم.
شما از جمله شاعران جوان همین عصر هستین. از دیدگاه شما فرق بین شعر کلاسیک و شعر نو یا معاصر چیست؟
یکانه فرقی که وجود داره در همان مظروفش هست، یعنی در همان محتوا هست و وگرنه شعر همان شعر است، فقط همان پیام تغییر کرده از شعر کلاسیک تا شعر امروز. خود قالب آنقدر مهم نیست که مثلا امروز ما شعر سفید شعر نو را داریم، اما در شعر کلاسیک امی قالب را نداریم، اما پیام وجود داره که بدون شک امروز هم در غزل امروز هم پیام وجود داره، در غزل گذشته هم وجود داشته. پس امروز یک مقدار در ظاهر یا در قالب های شعری تغییرات که آمده، این تغییرات کلی نیست، تغییرات جزئی است که نمیشه فرق عمده شعر کلاسیک را با شعر مدرن دانست. فقط تغییر کلی در پیام هاست که شعر کلاسیک حرف های خود را داره و شعر امروز و شعر نو در حقیقت گپ و گفته های خود را داره.
آقای فردین ایثار، شما بیشتر به اشعار کدام شاعر کلاسیک علاقه‌مند هستید و یا با خواندن اشعار کدام شاعر کلاسیک لذت میبرین؟
من هرگاهی که با یک دیوان شعری برخورد میکنم، خصوصا از شعرهای کلاسیک، احساس میکنم که تمام شعر کلاسیک در امی دیوان است. مثلا وقتی با سعدی برمیخورم و بزرگی و هیبت سخن از او را که میبینم، حیران میمانم به اصطلاح عامیانه و تبارک الله میگم که چه شاعر بزرگی است. وقتی سیر میکنیم در سرزمین هند و شاهنشاه هند که ما میبینیم و یعنی بیدل دهلوی را، اینجا بغیر از حیرت نمیتونه آدم چیز دیگه داشته باشه، دستمایه دیگه داشته باشه. و رند شیراز جای خود را داره و مولوی روم دیوانه وارسته ای که اصلا نمیتونم در موردش چیزی بگم.
یعنی این که شما با خواندن شعرهای کلاسیک در مجموع الهام میگیرین و هرگز یکی را از دیگری برتر نمیدانین و علاقمند اشعار همه متقدمین هستین.
دقیقا و اصلا کار درست هم نیست که ما بین از اینا خوب و خوبترین را قیاس بکنیم، به خاطر که همگیشان سخن حق میگن و همگیشان بزرگ مردای هستن.
اگر بیاییم و بالای شعر نو یا شعر معاصر کمی مکس بکنیم، جریان شعر معاصر را در همین محیط خود یعنی ولایت فاریاب چگونه ارزیابی میکنیم؟
باید بگویم بدبختم، به لحاظ که حضرت حافظ صاحب میگه که قطع این مرحله بی همراهی خضر مکن، ظلمات است به ترس از خطر گمراهی. امروز ما با اون که در تمام بخش ها سر دچار گمراهی مفرد هستیم، در شعر هم همچنین. مثلا استعدادهایی که میخواین رشد بکنن و اینها حیران و سرگشته میگردن و میجوین و آخر الامر هم چیزی به دستشان نمیاد. یعنی هدفی که ما در فاریاب جریان مشخص و درسته که بتانه شاعرهای جوان را رهنمایی بکنه و شاعرهای معاصر را دستگیری بکنه نداریم. پس از این روزنه وقت ما نگاه میکنیم، آینده شعر فاریاب را خیلی وخیم میبینم. یعنی ما بر رکود شعر مواجه میشیم و الان هستیم.
واقعا جای تأسف است اگر وضعیت این گونه باشد. تو چه حد هماهنگی بین شما و دیگر شاعران هم نسلتان وجود دارد؟
شاعرایی که هم دوره و هم نسل ما بودن و الحمدلله که هستن، گاه گاهی کارهای از اونا میخوانم و اندک امیدوار کننده است. اما قسمی که پیشتر اشاره کردم، یعنی جریان خاص به کار است تا ای که ما دستگیری و یاری و همکاری داشته باشیم به این نهادهای تازه که رشد میکنن و ما در تمام فاریاب شاید یک بر یک سات روزانه جایی را نداشته باشیم که در روز حرف شعر زده شود. دیگه مسائلش را بگذاریم، حتی در مورد همین پیش پا افتاده ترین بحثش کمی وزن و قافیه و ردیف و همین چیزهای شعر که هست، یعنی از نظر تخنیکی شعر فامانده شود، جدا از این که مثلا ما سر مؤلفه های اصلی شعر کار بکنیم. حتی یعنی همین کمک های اولیه برای شاعر نمیشه. کمک های اولیه در حقیقت همین آموزش وزن و آموزش قافیه و آموزش یعنی تخنیک شعر گفتن در حقیقت به اصطلاح. پس وقتی که در این طور یک محیط ما باشیم، چندان امیدوار باید نباشیم که شعر ما در آینده میتونه که بیست در کنار حوزه های فرهنگی دیگر.
مجله آزادی، برنامه در اشاعه فرهنگ و ادب از رادیو آزادی. این برنامه را هر جمعه از ساعت 11 تا 12 قبل از ظهر و تکرار آن را هر سه شنبه از ساعت 9 تا 10 قبل از ظهر شنیده می توانید. آدرس وبسایت ماست www.azadiradio.com و یا .org.
نامه بر رئیس جمهور، نام فیلم افغانی و روایت از زندگی یک زن شکنجه شده مبتنی بر ناباوری ها در میان زن و شوهر که از یک تصویر نقاشی شده از این زن به میان آمده و این فیلم از ساخته های خانم رویا سادات است. تفصیل بیشتر آن را از همکارم نظیفه محبوبی بشنوید.
سریا زنی که به اعدام محکوم شده چند قبل رئیس جنایی یکی از ولایات در افغانستان بود.
این نامه را برای فرزندانم نوشتم.
فیلم از روایت زندگی
زنی در قطار کتاب‌های تصویر شده از درد و شکنجه. نامه برای رئیس جمهور. نام این فیلم است. تصویر دردهای زندگی سریا زنی که خود برای عدالت خواهی می‌رزمد و ما در دام ناباوری شوهرش گیر می‌افتد. آن هم به خاطر تصویر نقاشی شده او از سوی یک پسر جوان. و سریا که اصلا تقصیر در آن نداشته است شکنجه می‌شود تا آن که پیوند دو همسر به تنش می انجامد و سریا به جرم قتل همسرش پشت پنجره های زندان متروک
او یک نقاشی بود، او یک عکس بود که ما گرفته بودم، واقعیت نداشت.
بس پن بفهمین که چی میگین.
و سریا به جرم قتل همسرش پشت پنجره های زندان متروک می افتد. روزگارانش تلخ و بار زندگی به شانه هایش می ماند تا آنجا که به کشیدن دخانیات پناه می برد. نقش مرکزی این فیلم را هنرپیشه مشهور کشور لینا علم بر عهده دارد. این فیلم که اکنون در 70مین دور جشنواره بین المللی فیلم لوکارنو در سوئیس نامزد جایزه اولین فیلم سینمایی بلند یا اوپیرا پریما ایوارد شده، نخستین فیلم با کارگردانی رویا سادات است که نمایش جهانیش را برای جشنواره لوکارنو داده است. خانم سادات این که به این فیلم چند اندازه نگاه ظریفانه و متفاوت دوخته است چنین میگوید.
از لحاظ ساختار و پرداخت قصه و محتوا کار متفاوتی باشه نسبت به کارهای قبلی که انجام دادم. بودجه فیلم معمولا برای فیلم‌های بلند، فیلم‌هایی که یک ذره تا اندازه توان و دغدغه‌های تکنیکی رعایت شده باشه، معمولا فیلم‌های پرهزینه است. بدون حمایت‌هایی که کابورا پروداکشن و خود خانه فیلم رویا داشت، گناه هیچ کدام محاسبه نشد. نقدان در حدود 1,50,000 دلار پول نقد مصرف شد و این سرمایه‌گذاری شخصی از خود
رویا سادات در این فیلم با آدم‌های اطرافش چشم دوخته است. به یک مرد که در جایگاه یک شوهر دست و پای همسرش را می‌بندد، بر روانه زندانش می‌کند. داستان این فیلم را عزیز دلدار همسر خانم سادات نوشته است و تولید مشترک فیلم رویا و کابورا پرودکشن است. خانم سادات میگوید این جشنواره پس از جشنواره های وینز، کینز و برلین چهارمین جشنواره با اهمیت فیلم است که از لحاظ تاریخی یکی از نخستین جشنواره های معتبر جهانی به شمار می رود. در سالهای پسین به گفته بسیاری از هنردوستان، هنر سینما در افغانستان با کمی و کاستی های همراه بوده است و علت آن نبود زمینه بازار فیلمسازی و تشویق و سرمایه گذاری در این زمینه از سوی دولت گفته شده است. حال رویا سادات نیز به این چالش ها فراراه سینماگران اشاره می کند و می گوید اگر زمینه ها برای آنان بهتر فراهم گردد می توانند با سینمای جهان رقابت کنند. با این همه صابر محمد سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ از این که فیلم نامه برای رئیس جمهور نامزد جایزه فیلم بلند شده است استقبال می کند و می گوید
صدها سوژه ها هستند در افغانستان که فیلم سازا واقعا اگر می خواهد که فیلمشان نه تنها برای یک جایزه کاندید شود، در بین مردم محبوبیت پیدا کند، وزارت اطلاعات فرهنگ در خدمتشان هستند، نه تنها در این فیلم لیکن در عرصه تمام فیلم ها بخشی که وزارت اطلاعات فرهنگ کار می کند در خدمت.
به گفته رویا سادات ساخت این فیلم 1.5 سال زمان گرفته و تمامی تصویربرداری آن در کابل شده است. به گفته خانم سادات این فیلم برای او روحیه داده است که بدون هیچ تشویقی برای زنده نگه داشتن سینمای افغانستان کار کند. اما میگوید نیاز است تا دولت افغانستان تشویق و سرمایه گذاری در بخش سینما را به دست فراموشی نسپارد.
شنونده های رادیو آزادی، این شماره از مجله فرهنگی آزادی با پخش آهنگی از اکبر نیکزاد به پایان می رسد. تا برنامه دیگر، یا نصیب.
من ز مسجد به خرابات نه خود افتادم، این هم از روز ازل حاصل فرجام افتاد. چی کند کس پای دوران رود چون پرکار، هر کی در داه دای گردشی ایام افتاد، اما جا دکان رنگ است اما جا دکان رنگ است اما رنگ فروشد اما جا دکان رنگ است اما رنگ فروشد دل من بشیش سوزد دل من بشیش سوزد اما سامی خوشد دل من بشیش سوزد اما سامی خوشد
محیط ما بعدیم دل کاز